احترام به قانون یعنی ارزش گذاشتن به قانون، و احترام به قانون یعنی احترام گذاشتن به خودمون.
تشکر از همراهی خوب شما نازنینان. یک کد پیامک همونطور در روی دست من مانده، همونطور صدایتان هست، ولی وقت برنامه واقعا کم هست و در این لحظه به اتفاق شما دوستان خوب خود صحبت‌های کارشناس محترم و دانشمند برنامه جناب آقای شرف‌الدین عظیمی را میشنویم که روانشناس هستن و استاد دانشگاه کابل.
سلام به همه عزیزان کافی صبح. در خصوص احترام و به خصوص حرمت در حوزه‌های مختلف، اگر دوستا بیاد داشته باشن، یک بحث خوبی را آغاز کردیم و امروز مقسمی که صحبت شد و بحث شد و اشاره شد، احترام به قانون یکی از موضوعات دیگه مهم و با ارزش جامعه است. من به این باور هستم که اگر به قانون احترام شود، حجم پرونده ها و دوسیه های قضایی کاهش پیدا میکنه. افراد جامعه با رعایت قانون تحت حمایت ارگان‌های مختلف حکومتی قرار می‌گیرند و یک بحث بسیار مهم است و در هر حکومت دیگه جز افغانستان این ویژگی‌ها یا بگویم که این مسئله تطبیق شده یا عملی شده. برای شهروندان و به کسایی که در کشور زندگی می‌کنند، فضای امنیت باز میشه، فضای امنیت بیشتر میشه. حالا هر کس، حتی خود سربازان ما، خود پلیس ما، هر لحظه جانشان، موترشان، اولادشان، خانوادهشان، خودشان، هر از گاهی شما خبر رو میشنوین که ای سرباز یا ای سرمنصب یا او پلیس یا او ترور شد یا این شد یا آن شد. و این میتونه که برای همه اعضا و افراد و اشخاص که در یک جامعه زندگی میکنه امنیت را به بار بیاره اگر به قانون احترام شود. حقوق دیگرها حفظ میشه، حقوق کس پایمال نمیشه، نظم و انضباط بالا میره در جامعه. اما اگر همین قانون نباشه، به خصوص خب قانون خب مهم نیست که باشه یا نباشه، خب یک کتاب است، یک کتابچه است، در یک جای در یک آلماری مانده، اما مهمی است که چقدر ارج گذاشته میشه و چقدر حرمت گذاشته میشه و چقدر مهم پنداشته میشه و ما چقدر به او اطاعت میکنیم. این بسیار مهم است و با ارزش است. به مخاطره هم است که یک روز ما در افغانستان به نام روز قانون اساسی داریم. حتی ماده از قانون اساسی است که مردم باید از قانون خبر باشه و به قانون ارزش قائل شه. ما باوریم است که اگر قانون شکنی کنیم و به قانون احترام نگذاریم، جامعه بی‌نظم میشه و این گزک یا این ضربه و ضررش به خود ما میرسه. بی‌قانونی مروج میشه، رواج میشه، به اصطلاح عام که مود میشه. حق به حقدار نمیرسه. همه ما و شما دوست داریم و نیاز داریم که به حقوقی که ما داریم در یک جامعه برش برسیم، اما اگر احترام به قانون در اولویت و صدر کار ما و زندگی ما قرار نگیره، این مشکل متاسفانه بالا میره و ما به حق ما نمیرسیم. بی‌حرمتی به قانون بی‌حرمتی در همه راستا میشه، یعنی روزی میرسه که هیچ انسانی به هیچ انسانی حرمت نگذاره. با آدم به یاد شیر رازق فانی میفته که میگه دل کس به کس نسوزد، به محیط ما به حد که غزال چوچهش را به پلنگ میفروشه. نارامی جامعه را فرا میگیره، انسان ها ناراحت میشه، بیقرار میشه. هر انسانی که از خانه صبح میبره با استرس، فشار و استراب از خانه میبره. پس ما با حرمت گذاشتن با قانون، با احترام با قانون میتونیم که زندگی خود را و آنچه که در دنیای ماست، در پیرامون ماست، قشنگ بسازیم. همه جامعه که امروز پیشرفت کرده، رشد کرده، خوش هستند، آرام هستند، به ثبات رسیدن، یکی از کارهایی که اینا کردن احترام به قانون است. اما برعکس در جامعه من و تو این مسئله مشکل داره و این سبب میشه که در گستری از زندگی ما مشکلات رفرا گیر شد و مشکلات ما زاد شد.
و بله تشکر از کارشناس خوب برنامه استاد شرف‌الدین عظیمی. اما دوستان یک چیز که مردم افغانستان بسیار آزار میده است که مردانی که خودشان قانون وضع میکنن خودشان هم متاسفانه مراعات نمیکنن. موتر شیشه سیار هم میبینه که 8 موتر هم تو دپشتش قطار از چهارراهی ورود ممنون تیر میشن یا بیت المال رایت نمی کنن و به صورت به قول معروف مثل کشمشون خود بین خودشون نزدیکایش تقسیم میکنن. مردمی که شاهد این وضعیت هستن چه حس پیدا میکنن؟ برنامه امروز بسیار خوب بود و لذت بردیم از ای که در کنار شما بودیم و همراه شما بودیم. از قانون و احترام به قانون گپ زدیم و ای که چرا و چقدر اهل احترام به قانون هستیم و چرا باید که اهل احترام به قانون باشیم اصلا. و اما فردا خب فرد و از این گپ میزنیم که چقدر به دیگران احترام داریم در جامعه، در مکتب، خانه، در بین اطرافیان، بین دوستان چقدر اهل احترام گذاشتن و همدیگه هستیم. ما منتظر دریافت پیامک های شما و همچنین صدای شما هستیم و امیدواریم که از برنامه امروز استفاده کرده باشین. ما را منتظر نمانین ها تا فردا حتما در مورد موضوع فردا برای ما پیامک رایی بکنین. دوستتان داریم. صبحتان همچنان بخیر باشه و خدا نگهدار.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
عشقی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یک خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان اوش
هم گوشه که در مورزا بکیم. تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم کفته رو تو بغل کرده بود، شه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن غرقی گناه آمدم، شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم.
امروز به در خانه تو آمده یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومده تلا تو کرده.
یا امام هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور
هشتم، من رو حاجت معصوم میخوام،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم قربان دست کریمت دست خالی بر نگردم من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌ایستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى.
اللهم صل على علی ابن مسرد المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أولياء. دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس ممنون از ای که برای لحظه تان شنیدن برنامه صحیح بهداشتی ضربان انتخاب کردین. امید است که مورد توجه تان قرار بگیره و ای 25 دقیقه مفید فایده باشه برای تان. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری کارشناس ارشد و ماستری روانشناسی هستیم تا در ادامه دو جلسه قبلی که خدمتشان بودیم و راجع به یک بحث بسیار مهم و حساس یعنی خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی با ایشان صحبت داشتیم، باز هم صحبت بکنیم. چون کارشناس گرامی برنامه نقاط بسیار ارزشمندی را گفت و بناچار ما از اونها خواهش کردیم که برای جلسه سوم هم فرصت بتن که ما خدمتتان باشیم، با اونا هم لطف کردن و این زمینه را فراهم ساختن. ایشان گفتن که به هر حال خشونت ها و بدرفتاری های خانگی و فامیلی میتونه بدرفتاری های جسمی باشه، جنسی باشه و بدرفتاری های روانی و هیجانی باشه. راجع به هر کدوم از این مقوله ها بسیار موارد ریز و جزئی را بیان داشتن که واقعا برای همه ما قابل توجه بود و قابل تأمل است که ما باید روی اونا فکر بکنیم، غور بکنیم کنیم و توجه داشته باشیم که خدای نخواسته خود ما و اطرافیان ما درگیر و مصاب اینمیتور رفتارها و خشونتها نباشیم، چیزایی که ممکنه اصلا متوجه نباشیم یا بعضی چیزها را رفتار درست بدانیم، ای را منطقی بدانیم، در حالی که او از نظر علمی و از نظر تربیتی و از نظر بهداشتی و صحی یک کار نادرست و غلط است. به هر حال انواع و اقسام بدرفتاری ها را گفتند، عوامل ایجاد بدرفتاری ها را گفتند، عوامل فردی، عوامل محیطی و اجتماعی، و مخصوصا یک بحث مفصل شد راجع به خانواده هایی که در اونجا مصرف مواد مخدر توسط همسر وجود داره، همسر معتاد است، نشه ایست، و اشاره شد که مواد مخدر چطور میتونه آسیب های قسمی را در جامعه و در خانه و فامیل با وجود بیاره. خب قبل از شروع بحث جدید آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری، تشکر از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب دارم. متشکرم که به بنده وقت دادید در خدمت شما باشم.
سپاس و امتنان خانم کبیری از اینکه بازم فرصت دادین تا ما برای سومین روز در خدمتتان باشیم. راجع به جلوگیری از تهدیدها و خطرها در برابر بدرفتاری‌های خطرناک و جدی که ممکن است از سوی یک فرد معتاد و نشه‌ای در خانه با وجود بیاید یا بعضی افراد دیگه غیر نشه‌ای که بعضی رفتارهای خشن و بسیار بدرفتاری‌های شدید با اعضای فامیل خود، با همسر خود، با اولادهای خود داره، شما مکرر اشاره کردین به مهارت‌های مقابله که بعضی مهارت‌ها، بعضی از یادگیری‌های باید وجود داشته باشه در زندگی. مهارت‌های زندگی رو باید ما یاد داشته باشیم که بتانیم این مسائل کنترل بکنیم، محافظت بکنیم و حتی بتانیم حذف بکنیم. اگر لطف کنین راجع به همین مهارت‌های زندگی و مهارت‌های مقابله کننده برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
ما کلن برای انجام هر کاری باید چیزایی رو بلد باشیم، مثل بقیه کار. در واقع باید یه سری مهارت‌هایی داشته باشیم. مثلا برای آشپزی کردن باید آشپزی بلد باشیم و برای دوختن لباس باید خیاطی بلد باشیم.
بله.
واقعا با خودمون فکر کنیم که در چه کارهای مهارت داریم، چه کارهایی رو خوب بلدیم انجام بدیم. زندگی فردی و اجتماعی هم همینطوریه. اگه گذشته زندگی خودمون و اطرافیانمون رو مرور کنیم، میبینیم که بعضی از افراد با برخی از مسائل بهتر کنار اومدن. انگار یک توانایی در اونها بوده که بقیه نداشتن اون توانایی رو. به بعضی از اتفاقات زندگی خودمون که فکر کنیم، مثل مراسم عروسی، مریض شدن یکی از اعضای خانواده، اختلاف با همسر، شکست‌های مالی و غیره، در هر یک از اونها چه کسانی موثرتر بودن؟ چه کسانی بودن که درباره اونها واقعا گفتید با خودتون که خدا خیرش بده، چقدر اوضاع رو آروم کرد؟ فکر میکنید چرا این افراد تونستن خوب عمل کنن؟ چه توانایی هایی داشتن؟ برعکس اونها حتما کسانی هم بودن که ناخواسته اوضاع رو خرابتر کردن. فکر میکنید اونها چه ضعفایی داشتن و شما از کدوم دسته هستید؟ ما مهارت هایی در زندگی داریم که با استفاده از اونها میتونیم در موقعیت های مختلف خوب عمل کنیم و با استرس ها و مشکلات زندگی به طور موثرتری روبرو بشیم و از آسیب های احتمالی پیشگیری کنیم.
بله.
طبیعیه هر فردی در بعضی از جنبه های زندگی فردی و اجتماعی خودش قوی هست، اما ممکنه همون فرد در زمینه های دیگه ضعیف باشه. برای مثال ممکنه فردی از نظر برقراری ارتباط قوی باشه ولی با شرایط تنش و استراب نتونه کنار بیاد. پس لازمه که بعضی از مهارت ها رو در خودش تقویت بکنه. مهارت کلن به معنی داشتن توانایی لازم برای انجام یک کار عنوان میشه، مثل توانایی رانندگی کردن، توانایی کار با رایانه. در برنامه‌های آموزش مهارت زندگی، مهارت یعنی توانایی ایجاد روابط بین فردی مناسب و مؤثر، انجام مسئولیت‌های اجتماعی، تصمیم‌گیری‌های صحیح، حل تعارض‌ها و کشمکش‌ها بدون توسل به اعمالی که به خود و دیگران صدمه بزنه. این یک تعریف کلیه که باید هر انسانی برای داشتن زندگی بهتر به این مهارت‌ها مجهز بشه.
بله، پس به طور کلی مهارت‌های زندگی شامل اینمی مقوله‌هایی است که اشاره کردین، واقعاً بسیار ارزشمند، قابل تأمل و قابل توجه، مهم و مفید و سرنوشت‌ساز است. واقعاً اغلب ممکن است اصلا متوجه نباشیم و نیستیم که اینطور یک مسائل را باید ما دقت بکنیم برای کنترل و مهار خشونت‌ها و بدرفتاری‌ها. اینال مهمترین مهارتی که خانم کبیری بخواید مشخصاً برای ما ذکر بکنین کدام است؟
یکی از مهمترین مهارت‌هایی که میتونه به عنوان اولین مهارت و لازمه زندگی سالم به اون اشاره کرد، مهارت خودآگاهی هست. خودآگاهی توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و نقاط قدرت و احساسات مثبت و منفی هر فردی.
بله.
اگه از شما بپرسن ویژگی‌های اخلاقی و رفتاری خودتون رو توصیف کنید، ممکنه برای شما کار سخت و دشواری باشه. به عنوان مثال، ممکنه شما در پاسخ به این سوال که چه کسی هستید واقعا فکر کنید، احتیاج دارید که زمان بذارید براش. اکثر مردم در مورد ویژگی‌های کلی و عمومی خودشون مثل سنشون، جنسشون، نام خانوادگی، تحصیلات و وضعیت شغلیشون میتونن به راحتی صحبت کنن، هیچ مشکلی هم ندارن. ولی در مورد ویژگی‌های شخصیتی و رفتاری خودشون اطلاعات کافی و مناسبی ندارن. در مورد خودشون این اطلاعات رو ندارن. به عنوان مثال نمیدونن چه کارهایی رو میتونن خوب انجام بدن، چه ویژگی‌های اخلاقی خوب و مثبتی دارن، به چه علت مهربان هستن، چه اهدافی برای زندگی خودشون دارن، چه آرزوهایی دارن، چه چیزهایی اونها رو خوشحال میکنه، چه چیزهایی اونها رو ناراحت میکنه و و و. مهارت خودآگاهی اولین و زیربنایی‌ترین مهارت زندگی است که موجب اعتماد به نفس و عزت نفس فرد میشه. این مهارت نقش خیلی مهمی در سلامت و بهداشت روان افراد داره و مثل سپریه که فرد رو در برابر آسیب‌های روانی اجتماعی مثل اعتیاد و رفتارهای پرخطر در امان نگه می‌داره. سهم مهمی در موفقیت‌های شغلی، در موفقیت‌های تحصیلی و اجتماعی داره. اگه شما دارای مهارت خودآگاهی باشید، میتونید ویژگی‌ها و صفات جسمانی، روانی، اجتماعی و اخلاقی خودتون رو بهتر بشناسید. توانایی‌ها یا کارهایی رو که به خوبی انجام میدید، استعدادها، نقاط مثبت و علایق خودتون رو کشف کنید. نقاط منفی، اشتباهات، الگوهای رفتاری منفی خودتون رو شناسایی بکنید و حتی اونا رو تغییر بدید و در نهایت به پذیرش خودتون برسید، به خودتون احترام بذارید و در قبال خودتون، خانواده‌تون و جامعتون مسئول باشید.
بسیار خوب، پس این قسمی که شما از این موضوع مهم مهارت خودآگاهی صحبت کردین که گفتین اولین و زیربنایی ترین مهارت زندگی است، متوجه شدیم که مهارت خودآگاهی بخش ها و اجزای مختلفی داره. اگر مقدار راجع به این اجزا و بخش های مختلفش که برای ما واضح شوه، راجع به این مهارت صحبت بکنین.
خودآگاهی رو بر اساس توضیحی که شما اعلام کردم متوجه شدید حتما که دارای اجزای مختلفی است. یکی از اجزای خودآگاهی شناخت ویژگی ها و صفات شخصیتی است. وقتی شما خودتون رو توصیف می کنید، ممکنه از صفات مختلفی استفاده کنید که مربوط به ویژگی های مثبت و منفی جسمی شما یا اخلاقی شما و یا حتی شخصیتی شما باشه.
بله.
مثلا من قد بلندی دارم یا لاغر هستم، یا اخلاقی اگر بخواید مثال بزنید من خوش برخورد یا بد اخلاق هستم، یا شخصیتی مثلا من حسودم یا من مهربون هستم.
بله.
تحقیقات نشون میده که 40-70% از کلماتی هر کسی برای توصیف خودش به کار میبره دارای بار ارزشی است، یعنی یا دارای معنی خوب هست یا دارای معنی بد. این نشونه اینه که یک قسمت از نوع نگاهی که به خودمون داریم عبارت هست از ارزیابی مثبت یا منفی خودمون. ارزشی که هر کس برای خودش قائله عزت نفس اون رو تشکیل میده.
بله.
در واقع عزت نفس شما ارزیابی شما از خصوصیاتتونه. اگر فکر کنید دارای خصوصیات منفی هستید، مثلا چهره زشتی دارید یا بی عرضه هستید، عزت نفس شما پایین و منفی میشه. و اگر ارزیابی شما از خصوصیاتتون مثبت باشه، دارای عزت نفس بالا و مثبت خواهید بود.
بله.
تصور شما از خود یا خودآگاهی شما به توصیف خانواده و اطرافیان شما هم مربوط میشه. اینکه چه صفاتی برای اونها مهم باشه، دختر یا پسر، تنبل یا زرنگ، سفید یا سبز بودن و همینطور مقایسه‌ای که بین خود و دیگران انجام میدید. در واقع خودآگاهی در رابطه با ارتباطات اجتماعی تکامل پیدا میکنه و در طول زندگی دستخوش تغییرات زیادی میشه. به این معنی که شما ممکنه گاهی احساس خوبی نسبت به خودتون داشته باشید و گاهی احساس بد. جزء دوم خودآگاهی شناخت توانایی‌ها، استعدادها و پیشرفت‌هاست.
بله.
شما حتما از زمان کودکی تا کنون به کارهای زیادی پرداختید و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های زیادی هم کسب کردید. این پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها ناشی از توانایی‌ها و استعدادهای شماست که اعتماد به نفس شما رو تشکیل میده. اعتماد به نفس در واقع احساس توانمندی شماست و اینکه چقدر در انجام کارها به خودتون و استعدادهاتون متکی هستید. اعتماد به نفس هم مثل عزت نفس در روابط اجتماعی هست که شکل میگیره.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. یک استراحت کوتاه میکنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برخی گروه ها در صورت ابتلا به ویروس کرونا جدید بیشتر در معرض خطر بیماری حاد هستند. افراد مسن، به ویژه افراد بالای 80 سال، بانوان باردار، افراد با بیماری های زمینه ای، افرادی با ناراحتی های قلبی، افراد با مشکلات حاد ریوی، افراد با سیستم ایمنی ضعیف، افراد دیابتی، افراد سرطانی و کودکان با بیماری های زمینه ای در این گروه قرار دارند. اگر شما بیماری زمینه ای دارید، چه در حد متوسط و چه در حد حاد، مانند فشار خون بالا یا آسم که با دارو هم تحت کنترل نیست، در گروه افراد آسیب پذیر جامعه قرار دارید. اما چنانچه بیماری زمینه ای شما تحت کنترل است، در گروه افراد آسیب پذیر قرار ندارید. اگر شما در یکی از گروه های آسیب پذیر هستید، به شما توصیه می کنیم تا بهداشت عمومی را بیشتر رعایت کنید و به توصیه های تردد در جامعه توجه کنید و تا آنجا که می توانید از خود مراقبت کنید تا از ابتلا به این ویروس جلوگیری کنید. تا جایی که ممکن است در خانه بمانید. از حضور در اماکن پر ازدحام بپرهیزید. توصیه می کنیم در ساعت‌های شلوغ از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید. در بهداشت دست‌ها بیشتر دقت کنید. اگر دست‌های شما تمیز نیست، به بینی، دهان و چشم‌های خود دست نزنید، چرا که ویروس معمولاً از طریق دست‌ها به قشاهای مخاط بینی، دهان و چشم‌ها منتقل می‌شود. فاصله خود را با دیگران حفظ کنید، به خصوص اگر بیمار به نظر می‌رسند. قطرات سرفه و عدسه تا فاصله 1 تا 2 متر در هوا پخش می‌شوند و از همین طریق می‌توانند به دیگران منتقل شوند.
تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، کارشناس ارشد و ماستر روانشناسی، در ارتباط با مهارت‌های زندگی، مهارت‌های مقابله کننده با خشونت‌ها و با بدرفتاری‌های خانگی و فامیلی نکات بسیار خوبی را گفتند. مخصوصاً در خانواده‌هایی که اونجا یک معتاد، یک فرد نشه‌ای وجود داره، در مقابل او و همه طور سایر کسایی که بدرفتاری دارن نکات بسیار خوب اشاره شد. گفتن که به هر حال این مهارت ها یادگیری لازم داره، ما باید یاد داشته باشیم. اما طور که یک خانم، یک فرد که میخواد آشپزی بکنه، خیاطی بکنه، آشپزی رو باید یاد داشته باشه، خیاطی باید یاد داشته باشه. مهارت های زندگی اینم طور است. ما در هر زمینی زندگی مهارتی رو که اونجا ضرورت داره باید ما یاد داشته باشیم، آگاهی و معلومات داشته باشیم. و اشاره شد که مهمترین و زیربنایی ترین مهارتی که در زندگی باید ما داشته باشیم مهارت خودآگاهی است. خودآگاهی یعنی ما شناخت و آگاهی و معلومات از شخصیت خود، نقاط قوت و ضعف خود، از احساسات مثبت و منفی خود، از رفتارهای فردی و اجتماعی خود، از اینها باید ما آگاهی داشته باشیم. و باید بدانیم که در کجا ضعف داریم، کدوم ها باید تقویت شوه و چه چیزهایی باید در وجود ما حفظ شوه. نکات بسیار ارزشمندی در ارتباط با مهارت خودآگاهی گفته شد که زیربنای ترین مهارت زندگی است که اینا باعث میشه ما اعتماد به نفس داشته باشیم، عزت نفس در یک نفر با وجود بیاید و نقش خود در برابر سلامت و بهبودی زندگی بازی بکنه و این مهارت و این آگاهی ها سپر شود در برابر آسیب ها و زیان هایی که در زندگی میتونه با وجود بیاید. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب خانم کبیری، این بحث‌ها و مواردی که اشاره می‌کنین واقعاً نکات مهم و ارزشمند است، درست و جداً هم باید روی هر قسمتش فکر و غور شوه. خب سایر اجزا و قسمت‌های اینمی مهارت زندگی یعنی مهارت خودآگاهی چی چیزهایی است خانم کبیری؟
جزء سوم آگاهی از تصویر واقع بینانه از خودتون هست. اون چه از خودتون ادراک می‌کنید، یعنی اینکه چه مهارت‌ها و خصوصیت‌هایی داریم و در حال حاضر چه کسی هستیم، همون خود واقعی ماست. افراد کمی هستند که از همه ویژگی‌های خودشون راضی باشن. مثلا بعضیا دوست دارن قد بلندی داشته باشن تا قد کوتاه، لاغر باشن تا چاق، پوستشون روشن باشه. بسیاری از افراد مایل هستن ویژگی‌های خودشون رو تغییر بدن و گاهی هم حتی موفق میشن توی این کار.
بله.
تصویری که ما دوست داریم مثل اون باشیم خود ایدئال ما رو تشکیل میده. مثل اینکه شما دلتون بخواد پشتکار و اراده بیشتری داشته باشید. اگه شما از خود راضی نباشید، نشونه اونه که خود ایدئال شما با خود واقعی شما به هم نزدیک نیستند و باید خود رو تغییر بدید.
بله.
این که گفتیم از خود راضی نباشید با از خود راضی بودن متفاوته. به این قضیه حتما دقت بکنید. رضایت از خود نیازمند تمرین و کسب مهارت‌های خودآگاهی هست.
این نقطه واقعا بسیار ضرورت داره که ما فرق بین از خود راضی بودن و راضی بودن از خود بفهمیم، آگاهی داشته باشیم. از خود راضی بودن که یک نقطه منفی است، یک خصلت منفی است، ای به این معنی است که هر کسی امو فکر و ایده و کار و قضاوت خود درست بدانه، بهتر و بالاتر از دیگران بدانه، هر کاری که میکنه از او کار خود راضی باشه، به نظر دیگران هیچ اهمیت قائل نشه و هیچ احترامی نداشته باشه. به این میگن فرد از خود راضی، در حالی که منظور شما از راضی بودن از خود ایست که ما توانایی ها، استعداد ها، خصوصیات جسمی و بدنی و مهارت ها و لیاقت های خود باید بشناسیم. با این شناخت که باید از توانایی ها و استعدادهای خود داشته باشیم، احساس حقارت نکنیم، خود کمبینی نداشته باشیم، بی اعتمادی نداشته باشیم. ای بر حال تفاوت بسیار ارزشمند است. اینال خانم کبیری، ما البته میباشین که بین صحبتایتان یک صحبتای میکنم به خاطری که شرمندگان عزیز تکرار شوه و توضیحات تکمیل شوه. اینال راجی به همین احساس رضایت و نارضایتی، چون بسیار مهم است، اگر باز هم برای ما توضیح بدین بسیار خوب میشه.
اینکه احساس رضایت و نارضایتی از خودمون در مورد شناخت داشته باشیم خیلی مهمه. این جزء خودآگاهی به خاطر این مهمه که احساس رضایت عاملی هست که تقریبا تمام فعالیت‌های شما به اون معطوف میشه. احساس راضی نبودن از خود نشونه‌ای هست که به شما هشدار میده نیازمند تغییر هستید.
بله.
اصلی ترین و اساسی ترین بخش این تغییر با کار روی خودآگاهی شکل میگیره. شناخت اشتباهات، نقاط ضعف، نارضایتی ها، شکست ها اولین قدم در جهت شناخت تغییر و اقدام در جهت رفع و اصلاح اون هاست. از اونجا که نوع رفتار ما ناشی از احساسات، افکار و نگرش ها، نوع برداشت ها، طرز تلقی ها، باورها، میزان اعتماد به نفس و عزت نفس ما هست، لذا کسب مهارت خودآگاهی عاملی مهمه در ارتباطات ما، در موفقیت ما، در شکستمون.
بله.
نوع برخورد هر کسی با اطرافش به چگونگی تفسیر حوادث و رویدادها و حتی اطرافیانش بستگی داره. در واقع افکار شما تعیین کننده احساسات شما هستند و احساسات شما تعیین کننده رفتار شماست و برعکس نوع رفتار شما تعیین کننده احساسات و افکار شما هستند.
بسیار خوب. در ادامه یادگیری مهارت‌های زندگی برای مقابله با بدرفتاری‌ها و خشونت‌های خانگی خانم کبیری، مقابله با استرس‌ها، آسیب‌های زندگی، باز هم مواردی هست که شما برای ما توضیح بدین؟
جزء بعدی شناخت افکار، ارزش‌ها و باورهای خودتونه. اگه توجه کرده باشید همیشه در مکالماتتون جملاتی مثل به نظر من، به عقیده من فکر می‌کنم، اینجور چیزها رو به کار می‌برید. این جملات نشون دهنده اینه که شما درباره موضوعهای اطراف خودتون ایده‌ها، نظرها و باورهای مختلفی دارید. باورهای شما در واقع همون افکار شما هستند که برای شما مهم هستند. اونها رو صحیح میدونید، دوست دارید و بر اساس اونها عمل میکنید.
بله.
ارزش‌های شما، مثلا اعتقاد به درستکاری، جز باورهای شماست که براتون مهم و ارزشمنده. ایده‌ها و آرمان‌های شما چیزهایی است که دوست دارید به اونها برسید و بسیاری مواقع ریشه در ارزش‌های شما داره.
بله.
در واقع هر کس بر اساس خانواده‌اش، محل تربیتش، دوستانش، اجتماع محل زندگیش و دیگر اطلاعات از اطراف خودش صاحب یه سری افکاری میشه که مجموعه این افکار در واقع باورهایمون و مجموعه این باورها ارزش‌هاشو می‌سازن. در واقع مجموعه افکار، باورها و ارزش‌های هر کس چارچوب و ساختار ذهنی اونو می‌سازه و بر اساس این چارچوب اطلاعات دریافتی از محیط رو تحلیل و تفسیر می‌کنه و بر مبنای اون هست که به محیط پیرامون خودش نگاه می‌کنه و در مورد دیگران، خودش و محیط اجتماعی خودش قضاوت می‌کنه و این قضاوت کردن ناشی از باورها و ارزش‌هایی هست که در وجود خودش داره.
بله.
بنابراین می‌تونیم نتیجه بگیریم که باید شیوه زندگی خودمون رو شیوه زندگی درستی انتخاب بکنیم.
واقعا این شناخت از افکار و ارزش‌ها و باورهای خود ما بسیار مهم است. ما آگاهی داشته باشیم از اونا، چون همینا هستن که احساسات ما را شکل میدن، احساسات ما گفتن رفتارهای ما را تعیین میکنن و میتونه زندگی ما را متحول بسازه. بسیار جالب. اگر باز هم نقطه‌ای هست در این لحظات پایانی بفرمایید.
در این یک دقیقه باز هم تکرار میکنم که شما هر طور که رفتار میکنید نشون دهنده این هست که پشت این رفتار شما چه فکر و چه احساسی نهفته هست.
بله.
بنابراین قبل از انجام هر رفتاری به این دو مورد حتما توجه بکنید و ببینید آیا واقعا برازنده شما هست و آیا با ارزش‌های شما همخوانی داره که این گونه رفتار بکنید. این میتونه توی مدیریت رفتار شما نقش خیلی مهمی داشته باشه.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خانم کبیری، از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم هر صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام دوستان، حالا احوالتان چطور است؟ امیدوار هستیم که تنی سالم، دلی شاد و لحظه هایی آرام داشته باشید. با برنامه امروز انیس تنهایی میهمان این دقایق و لحظه هایتان هستیم. با ما همراه باشید. خوبان همراه، کتابی که امروز می‌خواهیم به شما معرفی کنیم مجموعه شعری است به نام مؤنث سروده ساجده جبارپور که در انتشارات نزدیکتر به چاپ رسیده است.
مؤنث
مجموعه در بردارنده 36 شعر غالباً در قالب غزل است که همان گونه که از نام مجموعه برمی آید دارنده فضای زنان است. مجموعه شعر مؤنث موفق به کسب جایزه کتاب سال شعر جوان، جایزه قیصر امینپور و جایزه کتاب سال غزل، جایزه حسین جلالپور شده است. غزلی از این مجموعه را با هم مرور می‌کنیم. مرد از دست اخبار خسته است، دوست دارد بگیرد بخوابد. زن ولی با همین دست خسته، دوست دارد جهان را بسابد. دوست دارد که با سوزن و نخ بر سر مرزها گل بدوزد، یا که با شمسه‌ای از نخ زرد بر تن سرمه‌ای‌ها بتابد. در تیانی پر از تلخ و شیرین می چشد تک تک طعمها را، شاید از بین دستورهایش مزه زندگی را بیابد. او که با چشم در خون نشسته بیشتر درد را می شناسد، زانوی کودکی زخم باشد زودتر سوی او می شتابد. عده‌ای با تمسخر نوشتند شیشه عمر او آب غوره است، او ولی غوره را هم در انبار با شکیباییش می شرابد. با همین دست های ظریفش، با همین جسم و جان نحیفش، دیو را می کشد صبر کن تا دور سرگی سویش را بتابد. عزیزان، در بخش دوم برنامه امروز صحبت‌های خانم ساجده جبارپور را درباره مجموعه شعر حرف بی ربط با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم. اسم کتاب من حرف بی ربط هست که الان یک غزل تقدیم می‌کنم. تو نیستی و جهان من از سکوت پر است، و از زمین و زمان حرف در نمی آید. به حد گفتن حالت فقط جواب بده، چقدر نامه نوشتم مگر نمی آید. پرندهی که تویی آن طرفتر از قاف است، به بوی سوختن بال و پر نمی آید. بیا و آخر این قصه را خودت بنویس، و خط تیره بکش روی هر نمی آید. حقیقت ام من از 11 سالگی خب یک چیزهایی می نوشتم، اما برام به طور جدی شعر از سال 88-89 شروع شد که اون زمان من دانشجو بودم، و از اون سال تا زمانی که کتاب چاپ کردم حدوداً یک 4-5 سالی فاصله افتاد. خب طول کشید تا اون غزلها به قوت خاصی که مد نظر من بود برسه. از سال 89 دیگه غزل رو به صورت تخصصی شروع کردم. ممنونم از تمام شنوندگان عزیز، تشکر میکنم و امیدوارم که روز و روزگار خوش داشته باشن.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
تشکر میکنیم از این که با برنامه خودتان انیس تنهایی همراه و همدل هستید. دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا کتاب 35 کیلو امیدواری را تقدیمتان کردیم و بخشایی از این کتاب صوتی را با هم شنیدیم. این کتاب نوشته آنا گاوالدا، روزنامه‌نگار و نویسنده فرانسوی است که تاکنون به بیش از 30 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. از شما دعوت می‌کنم که امروز هم بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
بدجوری احساس تنهایی میکردم. هیچکی تو دنیا منو نمیفهمید جز یه نفر. یعنی با بزرگ. البته از وقتی یادمه همینطوری بود، یعنی همیشه بابا بزرگ با حرفاش امیدوارم میکرد، اما از وقتی برای اولین بار تنهایی رفتم توی کارگاهش حالم بهتر شد. اسم کارگاه بابا بزرگ رو گذاشته بودیم سرزمین بابا بزرگ، بعضی وقتا هم میگفتیم غار علاءالدین. همیشه از دست قرقرای مام بزرگ پناه میبردیم به کارگاه. بعد از ظهر وقتی میخواستیم بریم توی کارگاه، مام بزرگ دنبالمون راه میافتاد.
میخواییم بچه را مثل خودت دیوونه کنی؟ باش دیوونش کن.
و بعدش بگو مگوها شروع شد. من خیلی شبیه بابا بزرگمم، هر دومون حسابی از دستامون کار میکشیم. البته بابا بزرگ برعکس من خیلی باهوشه، یعنی زمان مدرسه کسی بهش نمیگفته کم هوش، همه نابغه صداش میکردن. نمراتش هم از همه بهتر بوده، هرچند خودش میگه اصلا حوصله درس خوندن نداشته. بابا بزرگ نه تنها تو درس ریاضی و فرانسه حرف اولو میزده، بلکه تو تاریخ و جغرافیا هم کسی رو دستش نبوده. بعد مدرسه تو بهترین دانشگاه کشورم پذیرفته میشه. بعد دانشگاه هم تو پروژه های بزرگ و حساس فعالیت میکرده، مثلا طراحی پل، اتوبان، تونل یا حتی سد. البته هیچ وقت نفهمیدم توی پروژه ها چی کار میکرده. از خودش که میپرسم میگه خب توضیحش سخته، من ناظر کیفی بودم، یعنی بقیه به هم پول میدادن تا در مورد پروژه هاشون نظر بدم، مثلا تشخیص بدم تونلی که طراحی کردن خراب میشه یا نه، یا پلی که میسازن سقوط میکنه. میدونی کار سختیه، اگه پلی که ساخته بودن برخلاف نظری که داده بودی خراب میشد اصلا برات خوب نبود. کارگاه بابا بزرگ مثل بهشته، البته به اندازه بهشت بزرگ نیست، راستش خیلی هم کوچیکه. بابا بزرگ کارگاهشو خودش گوشه ی حیات خلوت ساخته، با یه سری تیر و تخته و آهن قرازه. اما باز وقتی پا میذارم تو کارگاه بابا بزرگ انگار وارد بهشت شد. با این که زمستوناش خیلی سرد و تابستوناش حسابی گرم، من از هر فرصتی استفاده میکنم تا برم تو کارگاه بابا بزرگ. شاید بپرسی تو کارگاه چی کارا میکنم؟ خب بیشتر سعی میکنم خودم یه چیزی بسازم، اما یه وقتایی به بهونه قرض گرفتن وسیله میرم تا فقط کارهای بابا بزرگ رو تماشا کنم. مثلا جدیدن برای یه رستوران بوفه میسازه، وقتی بابا بزرگ مشغول کار باشه یه گوشه میشینم و نکته‌های جالبی بین کارش یاد میگیرم. خیلی اوقات نه چیز خاصی برای درست کردن دارم، نه وسیله‌ای برای قرض گرفتن، ولی بازم میرم کارگاه تا کنار بابا بزرگ باشم. قبلا در مورد بوی بد مدرسه گفته بودم، بوی گچ تخته یا کفشای عرق کرده. خب برعکس مدرسه، کارگاه بابا بزرگ بهترین عطر دنیا رو داره. دوست دارم هر روز ریه‌هامو از بوی خوشش پر کنم، بوی رنگ، گریس، هویه و باقی وسایل. حرف نداره، یه روز با مخلوطی از بوهای کارگاه عطر بی‌نظیری تولید می‌کنم. اسمشم می‌ذارم عطر کارگاه بابا بزرگ. یه کوچولو از همچین عطری تمام ناراحتی‌های دنیا رو شکست میده. سال سوم وقتی توی بیشتر درسام رد شدم، مامان و بابا مثل همیشه سر نمره‌هام جر و بحث کردن. منم از خونه زدم بیرون و طبق معمول به کارگاه بابا بزرگ پناه بردم. بابا بزرگ وقتی ماجرا رو شنید آروم منو روی پاش نشون، بعد با صدای مهربونش ماجرای لاک‌پشت و خرگوش رو برام تعریف کرد. حواست با من گریگوری؟ هیچ کی فکر نمی‌کرد لاک‌پشت قصه قهرمان شه، اما قهرمان شد. میدونی چرا؟ چون هیچ وقت خودش رو نباخت. درست مثل تو گرگوری، من بهت اعتماد دارم. اما خب سال سوم تنها سالی نبود که مردود شدم، سال ششم هم مردود شدم. سال ششم وقتی بابا بزرگم از ماجرا خبردار شد قضیه فرق کرد. وقتی رفتم خونشون برخلاف همیشه احوالپرسی گرمی نکرد، حتی موقع نهار یا قهوه هم با هم حرف نزد، تا اینکه خودم سکوت رو شکستم. بابا بزرگ، حرف تو بزن گرگوری. امروز قرار نیست بریم کارگاه، درسته؟ همینطوره. خب آخه برای چی؟ گریگوری معلوم هست چی کار میکنی؟ مامانت بهم از اوضاع مدرسه خبر داد. اگه از مدرسه متنفری پس چرا هنوز مدرسه میری؟ نکنه بقیه راست میگه، نکنه واقعا کمپوشی ها؟ تا حالا بابا بزرگو انقدر جدی و سرد ندیده بودم. با صدای ضعیف گفتم گمونم راست میگن. بابا بزرگ یه باره زد زیر خنده.
واقعا
واقعا مسخره است. خودتو راحت کنی، با خودت بگی خب سرنوشت منم اینطوریه دیگه، کم هوش دنیا اومدم، بعدم اونقدر درجا بزنی که وقتی 30 سالت شد تازه دانشگاه قبول شی. نمیتونستم به چشمای با بزرگ نگاه کنم. چند لحظه بعد دوباره گفت: رو من حساب باز نکن، حداقل تا وقتی که تصمیم درست حسابی نگرفتی. من فقط به کسایی که زندگیشون رو خودشون میسازن کمک میکنم، با دستای خودشون. آدمای تنبل غیر قابل تحملن، کسایی که سرشون رو تو لاکشون فرو میبرن چون نمیدونن باید چی کار کنن. از اینکه همیشه حامیت بودم ناراحتم کردی گرگوری. چه روزایی که جلوی پدر مادرت پشتت وایسادم، تشویقت میکردم و بهت اعتماد داشتم. اما الان یه حرف دیگه دارم. همیشه غمگین بودن از شاد بودن راحت تره. به کسی که راحت ترین راهو انتخاب میکنه نمیشه کمکی کرد. شاد باش گرگوری و بابتش تمام تلاشتو بکن. بعد حرفای بابابزرگ قطع شد چون بدجوری سرفش گرفته بود. وقتی مامبزرگ به اتاق رسید از در خونه بیرون رفتم. فوراً به کارگاه گوشه حیاط رفتم. تمام بدنم از غصه به لرزه افتاد. روی بشکه کثیفی نشستم و به خودم گفتم: باید چی کار کنم؟ چی کار کنم که روی پام بایستم؟ ساختن بیشتر از هر چیزی توی دنیا خوشحالم میکرد. اما یه مشکلی وجود داشت. نمیدونستم باید چجوری شروع کنم. اطلاعاتی نداشتم، فقط میدونستم عاشق ساختنم. همین باعث میشد اشک نریزم. بالاخره از بین وسایل چاقویی پیدا کردم. روی نیمکتی که گوشه کارگاه بود دو کلمه حک کردم. بعدم فوراً برگشتم به خونه. بدون هیچ خداحافظی.
دوستان، یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
جهان آفرین، نام توست زیباترین، به نام خداوند بخشاینده و مهربان، دوستدار کودکان نازنین جهان. تمام طفلای خندرو، با تمام کودکان شاداب و سرحال میهن اسلامی افغانستان، با همه اطفال مؤدب و فامیده میگیم سلام. خوشی و آرامش شما قندولک ها آرزوی ماست. خدا کنه که لحظه لحظه زندگیتان پر باشه از مهر و محبت. در این فصل سرد زمستان خانه هایتان پر باشه از صفا و صمیمیت. ما چون شما قندولک ها را بسیار دوست داریم، به همین خاطرم امروز به وعده خود ما عمل کردیم و آمدیم به خانه هایتان، خانه های گرم و با صفایتان. از بالوی رادیو تکان نخورید، فقط 15 دقیقه. میفهمم که مدتش خیلی زیاد نیست، ولی بر ما مهم است که این 15 دقیقه بر شما گلهای قشنگ خوش تیر شود. دوست خوب ما به نام ناصر جان عزیز پیامک به دست ما رسیده، اما قبل شماره های پیامک برنامه را اعلام کنم. یادداشت کنین، در ایران 3-0-8-2-0-2-2-6، اما در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. پیامک دوست خوبتان ناصر جان که قرار بود برتان بخارم، خودش 10 ساله گفته و شهر زیبای قندهار بر ما پیامک روان کرده. نوشته کرده که سلام به خاله جان و دیگه دوستان در برنامه شاپرک. خاله جان، همیاله که برنامه شاپرک گوش میکنم، چند دقیقه بعدش باید خود بر خواندن درسایم آماده بسازم. به خاطر ای ویروس سبیل شده کرونا ما طفلا نمیتونیم مکتب بریم. ما و دوستایم در خانه با کمک اینترنت درسای خود میخوانیم. میخوایم ایره بگویم که دلم بسیار بر مکتب و معلم ما دق شده. دعا کنین که زودتر این ویروس سبیل شده گم شوه و ما بتونیم مثل سابق مکتب بریم. ناصر جان عزیز، تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. حتما میدونین که همیاله در بعضی مناطق کشور عزیز افغانستان به خاطر خوب بودن هوا فصل درس و سبق است و در بعضی مناطق سردسیر و خنک متعلمین رخصتی فصل زمستان را تیر میکنند. درست است که ویروس کرونا دردسر درست کرده و متعلمین نمیتونن مثل سابق مکتب برن و در اونجا درسای خود بخونن، ولی وقتی از طریق اینترنت و فضای مجازی درس و سبق داده میشه دیگه فرقی با مکتب رفتن نداره. از قرار معلوم رحیم خان متوجه این مسئله نیست. رحیم خان کی است؟ انال خودتان متوجه میشین. بخش نمایشی برنامه امروز با دقت گوش کنین تا با رحیم خان بیشتر آشنا شوین.
مادر جان، ساعت دقیق است؟
آجان مادر، دقیق است. حالا چرا پرسان میکنی سعید جان؟ چی شده جان مادر؟
نیم ساعت دیگه درس جغرافیا دارم.
گفته امتحان میگیره؟
امتحان که نه، ولی گفته ازتان پرسان میکنم و نمرم میمانم.
پس جان مادر خوب بخون که نمره کامل بگیری. خب
همین کارم میکنم مادر جان.
آفرین جان مادر، آفرین. به تو راستی بچیم یک هپی، همین درس خواندن و درس جواب دادن تا پیش روی بیادرکت هم کمی داشته باش.
مادر جان، درسته که رحیم صنف 2 است، ولی خیلی بیخیال است. در درس و سبق خود بیتوجه است.
چی بگویم جان مادر، دیروز معلمش درس جدید داده ولی ما طرف از اینکه سعی کردم سونه کتاب سایلم نکده. میگم چرا نمیخوانی جان مادر؟ میگه مکتب که نمیریم.
خب امیال کجاست؟
در اتاقش است، فقط خدا کنه که مشغول بازی و